در این فرصت دعوت میکنم حدود 12 دقیقه شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان شاید دونستن این خاطرات، شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانم‌ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره‌ای بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم سبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
دیگه من وقتی اونجا رفتم دیگه حالم داد میزدم. بعد اون گرده اومد، یه آمبولانس مرا رسیده، من و یه خانم دیگه، اون حالش بد بود، اینا رو سوا کرده. وقتی که گفتش خانم برو چیز نگو، با تو کاری ندارم، منم چیز کرده، گفتم سرت با تو یه کربازین، خدا ازتون نگذره، مگه ما چیکار شما داشتیم، خودشیم به شما فوش میداد. خلاصه هیچی، ما رو گوش آمبولانس رو رفتیم، ما رو بردن بیمارستان جورجانی. خب من تو بیمارستان جورجانی همه منو میشناختن، جا کارورزی میرفتم و اینا. با خلاصه هیچی دیگه، تا ساعت 8 من سرم بس کردن، آرام بخش به ما زدن و اینا، خیلی حالمون بد بود. دیگه ساعت 8 ما رو بردن خونمون اینا. حالا همسایه‌ها جمع شدن، فکر واسه مثلا ما جنازه‌مون رو دارن میبرن و اینا. بعد من پیادشون گفتم نه، ما دنبال مجروحا بودیم. دیگه خودمون رو کم نکردیم بگیم اینجوری شدیم، گفتیم که آره ما دنبال مجروحا بودیم، حالا اومدیم خونه. خرداد 58
یعنی هنوز جنگ شروع نشده بود؟
سپاه 57 یعنی همون بهمن 57 تشکیل شده. سپاه خب اول سازماندهی شده داشت میگه، البته عضویری خیلی وسیع تو همون دوران انقلاب که شده بود.
بسیج اون موقع هنوز تشکیل نشده.
نه بسیج نشد. بسیج اتفاقا خرداد ما رفتیم فکر کنم تیر یا مرداد همون 58 بود، آذر 58 بود که حضرت امام اعلان بسیج کرده بودن. ما توی پادگان اشرت آباد هستش، این پادگان ولیعصر شده، اونجا یه خونه بودیم که اونجا رو سپاه منطقه 3 تهران بوده که ما اونجا بودیم.
درست.
که میگن که حضرت ما اعلان بسیج کردن که دیگه ما عضوگری میکردیم. بله
شما خودتونم یعنی اون موقع دیگه عضو سپاه
شده بودیم.
بله ما خرداد اومدیم بسیج کردن، شما عضوگری میکردیم. بله. برای بسیج
ما خرداد وارد سپاه شدیم، آذر ماه اعلان کرده بوده. ما چهار تا من بودم، خانم محبروز بوده، خانم محرمی و خانم شهیدی، دوست خانم ما دیگه بودن که ما اونجا وقتی اعلان بسیج کردن که دیگه می اومدن اونجا خانوم آلما ثبت نام می کردیم، عضوگری می کردیم، آقایون که آقایون انجام می دن کارشون و اینا.
اون موقع خانوم هایی که عضو بسیج یا سپاه می شدن آموزش های نظامی هم می دیدن؟
بله.
چجور آموزش هایی؟
ببینی خانوم محرمی که میگم، خانوم محرمی از مربیان نظامی ما بوده. خانوم سردار شهید آقای محمد ناظری، شهید ناظری، خانومش از بچه‌ای بود با ما بوده، اون مربی آموزش نظامی بوده. تو میرفتم مدارس یا مثلا حوزه علمیه بوده جایی که مشتمل، یا مثلا یه ساز ادارهی که نیرو زیاد داشت میرفتن اونجا 3 روز 4 روز آموزش میدادن، بعد با میدون تیر هماهنگ میکردن. یه روز وقت میگرد یه همونی 200 خانوم بردن برای میدون تیر. بله آموزش میدیدن، میرفتن میدون تیر،
آموزش تیر اندازی میدیدن.
بله.
با چه نوع سلاحی؟ شما خودتون هم با جسه کار
کردید؟ جسه.
بچه وقت توی دوران جنگ به کارتون اومد این آموزش؟
دوران جنگ برای همین من مثلا چیز دارم که خانوما در چیز حالا توی خور آشهر آبادان اینا، چون بینا در شهرشون وارد شده بودن و اینا. بله. حالا دفاعی میکردن و الا مثلا ماها که نیروهای نظامی اعزام میشدیم میرفتیم اونجا، اهم از سپاهی یا ارتشی یا درمانی های دانشگاهی و وزارت بهداشت، یک ماه میومدن یا 2 ماه میومدن برمیگشتن، چیز نداشتن. ما در کردستان فقط شبایی که مثلا اونجا بودیم، هم جنگ شروع نشده بود ولی هر شب هواپیمای عراق می اومدن برای شناسایی مثلا سنندج و اونجاها اینا رو، بالاخره شهرهای مرزی بوده دیگه، می اومدن. مثلا شده 2-3 بار ما پشت تیربارم نشستیم. انا خیلی با ترس، البته واقعا میترسیدیم. هواپیما میومدن عکس برداری میکردن، فیلم میگرفتن، شناسایی میکردن اینا. بعد خب نیرو برادر کم داشتیم ما، به خاطر همین بالاخره رفته بودیم اونجا اینا.
شما خودتون هواپیمایی رو زدین با تیربار؟
نه نمیدونم، خود نه خود ما میزدیم دیگه،
در واقع ضد هوایی بودیم.
بله بله.
خب
بعد
اینجوری احساسی نه. داشت به عنوان یه خانم، به عنوان یه خانم انجام این کار براتون چه احساسی داشت؟
روسیه توی
تو خیلی معمول نیست دیگه.
بله شما هم میترسین هم میخواین که دفاع کنین.
بله
این یه همچی
اصلا چیز... این ترس باعث میشه که شما یه حرکتی انجام
بله.
بدین دیگه.
بله اینی که مثلا همون سنندج بودیم، شهر گفتم که کلن شهر سنندج دست کمالا ها دموکرات ها بوده. بعدن که دیگه اینقدر درگیری و دو طرف بوده، از این ور حالا ارتشی سپاهی و بیشتر سپاهی ها مال اصفهان بودن، اونجا اینقدر اصفهانی اونجا بودن، سر اونجا رو میگفتن اصفهانک، اینقدر اصفهانی
توی سنندج؟
بله.
چرا اصفهانی اینقدر زیاد بودن اونجا؟
به خاطر اینکه شهر از دست کماله ها درارن، دموکرات ها درارن، نمیدونم عراقی هایی که اومده بودن اونجا به اصطلاح لونه کرده بودن اینا رو، شهر از دست اینا در مردم بتوشن، مردم همه آواره این ور اون ور بودن، هم از نظر بالاخره سقوط شهر بوده، مردم همه بیرون رفته بودن و اینا، تمام ادارات و دادگاه و چی و چی همه دست تو شهر بوده، دست اونا بوده. بیمارستان ها دست اونا بوده، گرچه یه بیمارستان رو کلن تخریب کردن، منافقاتشون بودن اینا. بعد دیگه اینقدر اینا شهید دادن، اینقدر اینا معلول دادن چیزا، سپاه و ارتش و مثلا فرودگاه، میگم دیگه ما فرودگاه مستقر بودیم، فرودگاه یه زمینی بزرگی بوده، محصور نبود، دورش انتهاش روی رودخونه بزرگ بود، یه طرفش اینورش ارتش پادگان داشت، آشپزخونه بزرگی داشت، همون بچه های سپاه و ارتش اگه بودن شهر رو آزاد کردن در دست کومله ها.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. خدمتون عرض می کنم که نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه با همکاری خبرگزاری فارس و دانشگاه شهید بهشتی با حضور مسئولان عالی کشور و اساتید صاحب نام روز پنجشنبه 1 اسفند ماه 98 ساعت 8 صبح تا ساعت 18 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود. آدرس دانشگاه تهران، خیابان 16 آذر، دانشکده فنی، تالار شهید چمران.
100 ثانیه با کتاب.
در سرزمینی دوردست پادشاهی با 3 پسرش زندگی می کرد. پادشاه مدتی بود که همسرش را از دست داده بود و می خواست با ملکه یکی از سرزمین های همسایه که او نیز همسرش مرده بود ازدواج کند. سرانجام پادشاه با ملکه ازدواج کرد و او را همراه تنها دخترش به قصر آورد تا همگی در کنار هم زیر یک سقف زندگی کنند. اما آن اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه های سفرهای خیالی از مجموعه افسانه های ملل برای کودکان. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه، زیبا و جذاب همراه تصاویر رنگی می باشد. قصه ها و افسانه ها میراث فرهنگی هر قوم و ملتی را نشان می دهند. آنها ارزش های سنتی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورها را منعکس می کنند. بنابراین همه ی قصه ها و افسانه ها عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است، مبارزه بی وقفی روشنایی و تاریکی. داستان کودک سفرهای خیالی ترجمه رویا خویی به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
عرض کنم که در این فرصت به اتفاق شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ خواهیم بود که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و مدت این برنامه هم حدود 12 دقیقه است. بشنوید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در طول تاریخ شکنجه از مهمترین وسایل ایجاد وحشت در میان مردم در نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده است. در ایران دوره قاجار شکنجه زندانیان و متهمان بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان سخت‌ترین شکنجه ها اعمال می‌شد. در این برنامه با انواع این مجازات ها و نحوه اعمال آنها آشنا می‌شوید. لطفاً شنونده این برنامه باشید. در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه نظام قضایی به نام عدلیه شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی میشد. شکایات و دعاوی حقوقی را روحانیان و مجتهدان رسیدگی میکردند و دعاوی غیر حقوقی را مقامات دولتی حل و فصل مینمودند. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل میکردند. در دوره قاجار شکنجه زندانیان امری رایج بود و برای اقرار گرفتن از متهمان تنبیهات سختی اعمال می شد. در دورهای از تاریخ برای جلوگیری از شکنجه شدید متهمان قوانینی وضع شد اما هرگز اجرا نشد. به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه متهمان توجه نکردند. در همان حال مجازات‌های سنگین و غیر انسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت. در این میان گاهی افراد کم تقصیر یا بی تقصیری هم بودند که چون تحقیقات کامل درباره آنها انجام نمی‌شد، بعضی وقتها احکام سنگینی برایشان صادر می‌شد و در عوض مجرمانی با جرم سنگین آزاد می‌شدند. این موضوع سبب شد که در دوره ناصرالدین شاه او به فکر پیاده کردن راهکاری برآید. سند این تصمیم در تاریخ در نامه مشیرالدوله به عضدالملک نمایان است. در این نامه ضمن تأکید ناصرالدین شاه به برقراری امنیت و آرامش رعایا و جلوگیری از حرکات خودسرانه برخی حکام ولایات به آنها دستور داده می شود که به محض وقوع هر جرمی مقصر را دستگیر کنند و بلافاصله وزارت عدلیه را در جریان ماجرا قرار دهند. وزارت عدلیه با اطلاع شاه نحوه مجازات را تعیین کند. پس از آن کارگزاران ولایات می توانند حکم را به اجرا درآورند. همچنین در این نامه تأکید شده بود با حکامی که از این قاعده تخلف ورزند برخورد شوند. اما این مجازات‌های وحشیانه در دوره سلاطین قاجار انواع گوناگونی داشت که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. یکی از شکنجه ها این بود که به مجرم آب زیاد میخورانیدند و محل خارج شدن و ادرار را میبستند. فریاد آن شخص به آسمان بلند میشد که من از فلان کار اطلاع ندارم، یا میمرد یا اینکه مبلغی پول میداد خلاص میشد، یا اینکه سر مقصر را میتراشیدند، خمیر گرفته روغن داغ کرده بر سرش میریختند، یا اینکه سیخهای کباب را در آتش سرخ و بدن محبوس را سیخ داغ میکردند. گاهی نیز برای گرفتن اقرار به مجرم برای چند شبانه روز اجازه خوابیدن نمی دادند. بعضی را نیز چندین روز به فلک می بستند. پاهای او را زیر چوب له می کردند. این مجازات ها در صورتی که فقط فرد را مظنون می دانستند نیز اجرا می شد. یک قسم دیگر از مجازات ها گچ گرفتن بود. مقصر را در جایی که به اندازه قد یک آدم کنده شده بود می ایستاندند، سپس گچ را دوغاب کرده و در این قالب انسانی می ریختند. اگر مجرم اقرار نمی کرد و گچ تا گردنش می رسید، آن شخص می مرد. این مجازات ها به قدری بی تناسب به جرم بود که گاهی شاطر دکان نانوایی را برای کمی نان در تنور نانوایی انداخته می سوزانیدند. همچنین بریدن گوش، شقه کردن مجرم و گذاشتن او دم توپ و شلیک کردن به هوا از مجازات های معمول دوره قاجار بود. گاهی در اجرای مجازات ها ابتکارهایی نیز به خرج داده می شد که یکی از آنها اعدام کردن مجرم با درخت بود، به این شکل که سر دو درخت نزدیک به هم را خم می کردند و هر کدام را به یک پای مجرم می بستند و آنگاه درختان را رها می کردند تا به حالت فنری و با فشار زیاد به وضع طبیعی خود برگردند و بدن متهم دریده شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
میدان پاتوق یکی از محل های معروف مجازات در تهران قدیم بود. پاتوق به زبان ترکی به معنای اعدام است که بعدها این میدان به نام میدان اعدام و پس از آن به میدان محمدیه تغییر نام داد و سالها محل اجرای حکم مرگ محکومان بود. درباره وجه تسمیه آن نقل شده است که در محل حوض فعلی وسط میدان تپه‌ای از خاک وجود داشته که بر بالای آن ستون گرد و کوتاهی از آجر ساخته بودند و مجرمان را در بالای آن سر می‌بریدند تا جمعیت تماشاچی در اطراف میدان گرد آمده به راحتی بتوانند شاهد آن باشند و عبرت بگیرند. بعد از نهضت مشروطیت چوبه دار و تناب جانشین این نوع مرگ‌ها شد و محل اجرای حکم نیز ابتدا به میدان باغشاه و پس از آن به میدان توپخانه انتقال یافت. ترتیب دار زدن محکومان به مرگ چنین بود که چند روز مانده به برگزاری مراسم اعدام از طریق جارچیان مردم را در جریان روز و ساعت انجام حکم قرار می‌دادند و در شب آخر متهم را به اتاق مخصوص برده و برایش چلو کباب سفارش می‌دادند و از او می‌خواستند که نماز بخواند و وصیت بکند. مراسم اعدام معمولاً در سپیده صبح انجام می‌شد و محکوم را با دست و پای بسته به پای چوبه دار در میدانی که مملو از جمعیت بود هدایت می‌کردند. تلقین به دهانش می‌گذاشت و وی را به ادای شهادتین فرا می‌خواند. در این هنگام رئیس نظمیه یعنی ادیب السلطنه سیگاری آتش می‌زد و به دست محکوم می‌داد. بعد از اتمام سیگار حکم محکومیت توسط منشی قرائت می‌شد و ماموران محکوم را به پایدار می‌بردند و بالای چهارپایه‌ای که در پایدار گذارده شده بود می‌کشاندند. سپس تناب آن را که ابتدا از جنس پنبه بود و بعداً در اثر چندین بار پاره شدن ابریشمی شده بود به گردنش افکنده و بالای آن را می‌کشیدند. محکومان به مرگ هنگام ورود به میدان روحیات متفاوتی داشتند. عده‌ای از آنان با قوت قلب و قدم‌های استوار به سمت چوبه دار پیش می‌رفتند و گروهی به محض دیدن جمعیت رنگ رویشان را می‌باختند و با التماس زاری می‌خواستند تا بیگناهیشان را تایید کنند. آنها با وجودی که می‌دانستند راه گریزی از سرنوشت محتوم وجود ندارد، از حرکت به سمت چوبه دار خودداری می‌کردند و از ترس زجه می‌زدند. عوام اعتقادشان بر این بود که اگر هنگام اجرای حکم اعدام تناب دار پاره شود، به مصداق سر بیگناه پای دار می رود اما بالای دار نمی رود، محکوم به مرگ بیگناه است و باید از مجازاتش صرف نظر شود. مجازات دیگری که در دوره قاجار در تهران رواج پیدا کرد و به وسیله آن عده زیادی جانشان را از دست دادن، رگ زدن محکومان بود. به این ترتیب که دشقیمان شریانهای فرد خاطی را قطع می کردند و او را به حال خود می گذاشتند تا خون بدنش به تدریج خارج شود و بمیرد. نمونه بارز و تاریخی این شکنجه مرگ صدر اعظم ناصرالدین شاه میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار پرهام نوری، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند می رساند که نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه با همکاری خبرگزاری فارس و دانشگاه شهید بهشتی با حضور مسئولان عالی کشور و اساتید صاحب نام این عرصه روز پنجشنبه 1 اسفند ماه 98 ساعت 8 صبح تا ساعت 18 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. آدرس: دانشگاه تهران، خیابان 16 آذر، دانشکده فنی، تالار شهید چمران.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
از از گروه کتاب رادیو فرهنگ